به خاطر این قدرتی که دارم که میتونم تو رو خواب کنم و تمام اون چیزهایی که فکر میکردی برای توی از بین بره. کو بلاگو، بلا یعنی بلی اینجا معنی کنیم دیگه، کو بلاگو جمله را سیلاب برد، یا نهنگی خورد کل را کرد و مرد. میگه کی هستش که وقتی میفته میخوابه تو این حالت خواب جواب خداوند رو هم بده، وقتی خداوند میگه که آیا من پروردگار تو نیست؟
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh,
سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوه. برنامه بعدی راه بسوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخشی برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه اول اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 11 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 20 اپریل سال 2024 میلادی است. اول اردیبهشت در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، شاعر و سخنسرای بزرگ ایرانی است. وی در حدود سال 606 هجری قمری در شیراز در خانواده اهل علم متولد شد. سعدی پس از آموزش علوم مقدماتی عازم بغداد شد تا بر دانش خود بیفزاید. او در طول عمر خود به سرزمین‌های متعددی چون عراق، شام، حجاز، ترکیه و آذربایجان سفر کرد و اندوخته‌ها و تجربیات گرانقدری به دست آورد. سعدی پس از بازگشت به زادگاهش شیراز، از این تجربیات در دو کتاب ارزشمندش بوستان به نظم و گلستان به نظم و نثر استفاده کرد. او استاد غزل سرایی بود و در اشعار و نوشته‌هایش لطیف‌ترین معانی را با ساده‌ترین و فصیح‌ترین و جذاب‌ترین الفاظ آورده است. این شاعر و حکیم بزرگ ایرانی در حکمت و موعظه و آوردن امثال و حکم بی‌نظیر بود. از دیگر آثار سعدی می‌توان به عقل و عشق، نصیحت الملوک و مجالس پنجگانه اشاره کرد. این شاعر بلند آوازه فارسی گوی در سال 691 هجری قمری درگذشت. ۱۴۴۸ سال پیش در روز 11 شوال 3 سال قبل از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تبلیغ دین اسلام به شهر طائف هجرت کرد. سفر تبلیغی پیامبر اسلام به شهر طائف در نزدیکی مکه در حالی صورت گرفت که به تازگی ابو طالب یاور و حامی بزرگ آن حضرت وفات یافته و به همین دلیل مشرکان قریش بر آزار و اذیت خود علیه پیامبر افسوده بودند. بنابراین اگر اهالی طائف به اسلام می گرویدند، این شهر پایگاه و محل امنی برای مسلمانان تحت ستم مکه می شد. اما سران قبیله سقیف در طائف نه تنها به خدای یکتا و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاوردند، بلکه به تحریک آنها برخی مردم نادان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم را مورد آزار و اذیت قرار دادند و ایشان را مجروح کردند. هفتاد و سه سال پیش در روز اول اردیبهشت سال 1330 هجری خورشیدی، میرزا محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرا، شاعر و نویسنده توانای ایران، در 64 سالگی درگذشت. بهار از 14 سالگی با شرکت در محافل آزادی خواهان به حرکت‌های انقلابی پیوست و در دوران انقلاب مشروطیت ایران مقالات و اشعار بسیاری در انتقاد از اوضاع مملکت و امور سیاسی منتشر کرد. وی پس از کودتای 1299 هجری خورشیدی که طی آن رضاخان پهلوی به کمک انگلیس قدرت یافت، زندانی و تبعید شد. ملک و شعرای بهار در سال 1313 هجری خورشیدی آزاد شد و به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی پرداخت. بهار در شهر مقدس مشهد روزنامه نوبهار را منتشر و پس از چندی انجمن ادبی دانشکده را در تهران تأسیس کرد. از جمله آثار این شاعر آزادی‌خواه ایرانی میتوان به دیوان اشعار او و کتاب سبک شناسی در سه جلد اشاره کرد. و 44 سال پیش در روز اول اردیبهشت سال 1359 هجری خورشیدی، سهراب سپهری، شاعر و نقاش معاصر ایرانی، به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. وی در سال 1307 هجری خورشیدی در کاشان از شهرهای مرکزی ایران متولد شد. سپهری ابتدا به شغل معلمی پرداخت و پس از آن به فعالیت در امور هنری روی آورد. وی در طراحی و نقاشی صاحب سبکی ویژه و ممتاز بود و نقاشی‌های او در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی جوایز و امتیازات بسیاری را برای او به ارمغان آورد. اولین مجموعه شعر سپهری در سال 1330 هجری خورشیدی با عنوان مرگ رنگ منتشر شد و پس از آن دیگر آثار او مانند زندگی خوابها، آواز آفتاب و شرق اندوه انتشار یافتند. صدای پای آب، مسافر و حجم سبز از معروفترین و زیباترین مجموعه اشعار سهراب سپهری به شمار می روند. او علاوه بر نقاشی و شعر، یادداشت‌ها و ترجمه هایی نیز از خود بر جای گذاشته است که همه بر طبع روان، شیوای بیان و ژرف نگری او گواهی می دهند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز اول اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی و مطابق با 20 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، اول اردیبهشت ماه برابر با 20 اپریل روز بزرگداشت سعدی شاعر پرآوازه قرن 7 هجری برابر با قرن 13 میلادی ایران است. شاعری که سخنش تا اقصا نقاط جهان رفته و هنوز پس از گذشت قرن‌های متمادی از تأثیر آن کاسته نشده و تا زبان و ادب فارسی پا بر جاست، همچنان شهرت و آوازه خواهد داشت. سعدی در همه جای جهان شناخته شده است و به همین دلیل از بیان زندگی نامه او در می گذریم و به راز جهانگیری محبوبیت او می پردازیم. بسیاری از شاهکارهای ادبیات فارسی به سایر زبانها ترجمه شدند، اما شاید هیچ کدام به اندازه گلستان و بوستان سعدی مورد توجه غربیان واقع نشدند. به باور دکتر جلال ستاری، محقق و مترجم معاصر ایرانی، فارسی زبانی است که با استعاره و تشبیه و تصاویر ادبی آمیخته است. زبانهای اروپایی این گونه نیستند و بی پیرایه ترند و خوانندگان آنها بیش از ایرانیان به ساده نوشتن خو گرفتند. سعدی نیز به دلیل سفرهای گوناگون و آشنایی که با فرهنگ‌ها و ملل و اقوام مختلف داشته، برخلاف هم عصران خیش از زبان ساده و بی تکلف استفاده کرده است. به همین دلیل مطالعه ترجمه آثار او به زبانهای دیگر برای خوانندگان آن سامان ملال‌آور و طاقت فرسا نیست. اما سادگی و روانی کلام نمیتواند تنها دلیل اعتبار سعدی و فراگیری جهانی سخن او باشد. راز مهم این جهانگیری آن است که سعدی آموزگار حکمت بلند پایه و ارزنده است که اصولاً بر مبنای نوع دوستی بنیان یافته است. در واقع آنچه بیش از همه از غربیان دل برده و آنان را مجذوب ساخته، تعالیم اخلاقی سعدی است که انگیزه ای جز بشر دوستی و بزرگداشت آدمیت و شرف انسانی ندارد. تشابه و تقارب اندیشه های سعدی با بینش و نظر گویندگان اندرزگوی مغرب زمین تا آنجاست که تحفه سخنش دست به دست در آن دیار هم رفته است. بنابراین اگر سعدی را شاعری جهانی و متعلق به بشریت بدانیم، سخنی به گزاف نگفتیم. عزیزان، در غرب اولین شاعری که آثارش در سال 1634 به زبانی اروپایی ترجمه شد سعدی است. ابتدا آندر دوغیه کتاب گلستان سعدی را به زبان فرانسوی ترجمه کرد. اگرچه این ترجمه کامل نبود و نواقصی داشت، اما اولین قدم محسوب می شد. یک سال بعد با استفاده از همین ترجمه فرانسوی، گلستان سعدی به آلمانی و سپس به لاتین و انگلیسی ترجمه شد. در اواخر قرن 17 میلادی که در فرانسه هنوز انتقاد مستقیم از حکومت امکان نداشت، باب استفاده از گلستان سعدی در پند و اندرز به شاهان گشوده شد. لافونتن، شاعر و نویسنده فرانسوی، با انتشار مجموعه دوم قصه هایش در سال 1694 در این کار بر دیگران پیشی گرفت. در گلستان سعدی ضمن حکایتی آمده است که یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت، پارسایی را در دوزخ. و در قصه رؤیای یکی از اهالی مغولستان اثر لافونتن نیز این جملات به چشم می‌خورد. یکی از مغولان به خواب دید که وزیری در بهشت از لذتی بی پایان برخوردار است. همون در گوشه پارسایی را سخت گرفتار آتش دید، چندان که بدبخترین مردم به حالش رقت می کنند. از این گونه اقتباس ها از سعدی در قرن 17 در آثار لافونتن و دیگران بسیار دیده می شود. فورته را که در سال 1747 میزیسته بنیانگذار حکایات فلسفی می دانند، چرا که تا قبل از او در اروپا هیچ ادیب و فیلسوفی حکایات فلسفی بیان نکرده بود. حکایات فورته برگرفته از حکایات سعدی است. در اصل سعدی است که باعث می شود یک گونه جدید ادبی در اروپا پدید آید. همانطور که روکرت تحت تأثیر مولانا ژانر غزل را در ادبیات اروپا و آلمان بنا نهاد، همچنین دو شاعر و نویسنده بزرگ اروپا که رمان را در کشورهایشان پایه‌گذاری کردند، یعنی ویکتور هوگو از فرانسه و گوته از آلمان، هر دو از سعدی الهام گرفتند. ویکتور هوگو در کتاب خود گفته است: چه کنم تا بتوانم کتابی بنویسم به نام گلستان که باد پاییز نتواند بر اوراق آن دست بیازد و گذر زمان هیچگاه بهار لطیف و زیبای آن را به زمستان بی حاصل تبدیل نسازد. موریس بارس شاعر فرانسوی هم از جمله کسانی است که تحت تأثیر سعدی کتابی با نام بارورنت می نویسد و در آن کتاب عنوان می کند: هنوز هم گل سرخ را بسیار دوست دارم، چرا که از شیراز آمده است. آندرژیت هم سعدی را می شناخته و تحت تأثیر او بوده است. کتاب مائده های زمینی او با شعری از حافظ شروع می شود و با شعری از سعدی به پایان می رسد. حتی او این کتاب را به تقلید از گلستان سعدی به 8 فصل تقسیم کرده است. فریدریش روزن، اندیشمند آلمانی، در سال 1921 کتاب راهنمای رفتار با انسان را که شامل باب 8 گلستان و چند اثر دیگر سعدی بود منتشر کرد. در سال 1967 رودولف گلپکه، مترجم و محقق سوئیسی، منتخبی از حکایات گلستان را تحت عنوان 101 حکایت گلستان انتشار داد و آن را کتاب دعای هنر زندگی در خاورزمین نامید. گلپکه گلستان سعدی را به آلمانی بر نگردانده، بلکه محتوای حکایات را به زبان آلمانی درآورده است. آشنایی گوته با ادبیات فارسی از سال 1792 پس از مطالعه گلستان ترجمه شده هردر بوده است. او پس از مطالعه گلستان به ادبیات فارسی دل بست و در سال 1814 با مطالعه دیوان حافظ به اوج شیفتگی خود رسید و سرودن قطعات دیوان را آغاز کرد. گوته در بسیاری از قطعات دیوان خود به اقتباس از افکار بلند سعدی پرداخته و به ویژه از نکات نقض گلستان سود برده است. عزیزان، سعدی نماد فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است. به باور بسیاری از محققان، سعدی یک شخصیت بین فرهنگی است. او بسیار جهان دیده است و تقریباً از غرب جهان اسلام تا شرق را مسافرت کرده است و با افراد و فرهنگ‌های متفاوت آشناست. او به ترکستان مسافرت کرده، به شبه قاره هند و حتی شمال آفریقا هم رفته است. او تجربیات و اندوخته های فراوانی از فرهنگ های بیگانه داشته و آنها را در آثار خود به ویژه گلستان منعکس کرده است. به همین دلیل است که مورد توجه دیگران هم قرار می گیرد. او در فرهنگ شبه قاره، فرهنگ اروپا، فرهنگ ترکی و فرهنگ عربی حضور داشته است. در شبه قاره هند رسم بر این بوده است که هر کس را که به نام و شهرتی به ویژه در لطافت گفتار می رسیده، مانند حسن دهلوی، سعدی هندوستان لقب می داده اند. تأثیر سعدی حتی تا مردم عوام و دوردست ها هم رفته است. ابن بطوته در سفرنامه‌اش نقل می‌کند که هنگامی که به سمت غربی چین مسافرت کرده است، قایقرانی را مشاهده کرده که در حین قایقرانی اشعار سعدی را به زبان فارسی می‌خوانده است و این نشان دهنده حضور سعدی در فرهنگ شرقی است. به باور امرسون، نویسنده و متفکر آمریکایی قرن 19، سعدی به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن میگوید و گفته‌های او همانند هومر و شکسپیر و سروانتس و مونتینی همیشه تازگی دارد. امرسون کتاب گلستان را یکی از انجیل‌ها و کتاب‌های مقدسه دیانتی جهان می‌داند و معتقد است که دستورهای اخلاقی آن قوانین عمومی و بین‌المللی است. اندیشه و بیان سعدی در بسیاری موارد چندان با سخن نویسندگان و شاعران فرنگی شباهت دارد که انسان را به حیرت می اندازد. همین نکته است که سعدی را همه جا مطبوع کرده است که به قول ارنست رنان، فیلسوف فرانسوی مثل یک نویسنده اروپایی به نظر می آید. رغبت و علاقه هم که نویسندگان اروپا از خیلی قدیم به بعضی از آثار او نشان داده اند، از همین امر نشأت گرفته است. به اعتقاد ارنست رنان، عقل سلیم خدشه‌ناپذیر او، لطافت و اندیشه‌ای که به گفته‌های وی روح می‌بخشد و لحن شوخ ملایمی که سعدی بدان وسیله از عیب‌ها و انحراف‌های عالم بشری انتقاد می‌کند، همه این محسنات سعدی را در چشم ما عزیز می‌دارد. سخن آخر این که آنچه سعدی را محبوب جهانیان کرده، لطافت سخن او و درک عمیقی است که این شاعر و حکیم فرزانه از انسان و انسانیت بر پایه آموزه‌های اسلام ارائه داده است. سخن سعدی با سرشت انسان سازگار است. نظریه پردازان جدید ادبی بر این باورند که متنی مورد استقبال خواننده قرار می‌گیرد که به افق انتظار فرد و جامعه پاسخ دهد. جهان امروز به سعدی نیازمند است، چرا که نیازمند تعامل فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست و سعدی و آثار و سخنان او به خوبی پاسخگوی این نیاز اوست. خب دوستان عزیز، به لحظه‌های پایانی این ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی نزدیک شدیم. از همراهی شما دوستان عزیز سپاسگزاریم و همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور از صدای خراسان. امید است تا پایان همراهی ما را در این برنامه با خود داشته باشید. در ادامه گفتارهای صدای خراسان و برنامه راهی به سوی نور با تفسیر ساده و روان آیه های 38 تا 56 سوره مبارکه مدثر در خدمت شما دوستان و علاقمندان به قرآن مجید هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي.
یاران، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 38 تا 48 سوره مدثر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
کل نفس بما کسبت رهینه.
هر کسی در گرو دستاورد خیش است.
الا اصحاب الیمین.
به جز یاران دست راست.
فی جنات یتساءلون.
در میان باغ‌ها از یکدیگر می‌پرسند.
عن المجرمین.
درباره مجرمان.
ما سلککم فی سقر.
چه چیز شما را در آتش سقر درآورد؟
قالوا لم نک من المصلین.
گویند از نمازگزاران نبودیم.
ولم نكن نطعم المسكين.
و بینوایان را غذا نمی‌دادیم.
و كنا نخوض مع الخائضين.
با هرزه درایان هرزه درایی می‌کردیم.
و كنا نكذب بيوم الدين.
و روز جزا را دروغ می‌شمردیم.
حتی اتانا اليقين.
تا مرگ ما در رسید.
فما تنفعهم شفاعت الشافعین.
و شفاعت شفاعتگران آنها را سود نبخشد.
الله 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 الله.
در برنامه قبل سخن از دوزخ و دوزخیان بود. این آیه ها با اشاره کوتاه به وضعیت اهل ایمان در بهشت می فرماید همه انسان ها چی نیک و چی بد بر اساس اعمالشان پاداش می گیرند یا کیفر و یا جزا می بینند و دادگاه الهی در قیامت اعمال انسان ها را در ترازوی عدالت می سنجد و جزا می دهد. ادامه آیات به گفتگوی بهشتیان با دوزخیان اشاره کرده و می فرماید بهشتیان از دوزخیان میپرسند چی کردید که دوزخی شدید و آنها به چهار عامل مهم دوزخی شدن خود اشاره میکنند. اولین عامل ترک نماز و قطع رابطه با خدا بود. چی بسا کسانی که خدا را انکار نمیکنند اما رابطه هم با او ندارند، نه شکرگزار نعمتهای او هستند و نه احساس میکنند که در زندگی خود با او نیاز دارند. دومین عامل بی‌اعتنایی به نیازمندان جامعه بود. تنها به فکر خود و جمع مال و ثروت برای خود و خانواده خود بودیم و توجهی به نیازهای محرومان و درماندگان چون غذا، پوشاک و دیگر مایحتاج آنها نداشتیم. سومین عاملی که دوزخیان در پاسخ بهشتیان میگویند این است که در مجلس‌ها و نشست‌های لهو و لعب که در آن سخنان باطل و بیهوده گفته می شود شرکت می کردیم و با فاسدان و اهل باطل همراه و همنوا می شدیم. چهارمین عامل که نتیجه سه مورد قبلی است این است که قیامت را باور نداشتیم و گمان نمی کردیم که روزی در چنین جای حاضر شده و باید پاسخگوی کارهای خرد و کلان یا ریز و درشت خود باشیم. این رفتارها و باورهای نادرست در طول زندگی ما ادامه داشت تا اینکه مرگ به سراغ ما آمد و دیگر فرصتی برای اصلاح و جبران نداشتیم.
الله یا الله الله سبحان الله
دوستان شنونده، قرآن در پایان این بخش از سخنان دوزخیان می‌فرماید آنها درهای لطف و رحمت الهی را بر خود بسته و راه نجاتی برای خود در قیامت باز نگذاشته بودند، زیرا عملی نیکی نداشتند که شفاعت شفاعت کنندگان شامل حال آنان شود. از جمله افرادی که از شفاعت شفیعان باز می‌مانند آنهایی هستند که فریضه نماز را سبوک می‌شمارند. در این خصوص نقش شده است که امام صادق علیه السلام در پایان عمر مبارک خود دوستان و نزدیکان و خویشاوندانشان را فرا خوانده و با آنها فرمودند کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمی رسد. از این آیات می آموزیم که اول کارهایی که انجام می دهیم شخصیت ما را می سازد. در قیامت نیز ما در گرب همین شخصیت خودساخته هستیم. دوم، صرف ارتکاب گناه یا دست زدن به گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا راه توبه باز است، اما اصرار و مداومت بر گناهان مختلف و ترک توبه راه های دریافت رحمت الهی را بر انسان می بندد. سوم، ارتباط با خالق به تنهایی کافی نیست، بلکه توجه به خلق خدا و برطرف کردن نیازهای درماندگان در حد توان از شرطهای ایمان به خداست. و چهارم، همرنگ شدن با جماعت فاسد و بدکار و تکرار سخنان و کارهای باطل و بیهوده آنان انسان را دوزخی می کند. و چهارم، شفاعت همچون توبه از راههایی است که خداوند در دنیا و آخرت باز گذاریده است تا برای کسانی که شایستگی دارند راه نجات وجود داشته باشد.
این بلا بل قرآن
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 49 تا 56 سوره مدثر گوش می سپاریم.
فما لهم عن التذکرة معرضین،
پس چرا از این تذکار روگردانند؟
کأنهم حمر مستنفره،
به خران رمنده ای مانند.
فرت من قسوره،
که از پیش شیری گریزان شده است.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره،
بلکه هر مردی از ایشان خواهد که نامه هایی سرگشاده دریافت کند.
کلا بل لا یخافون الاخره،
اما نه چنان است که از آخرت نمی ترسند.
کلا انه تذکره،
نه چنان است، در حقیقت این سخن اندرزی است.
فمن شاء ذکره،
تا هر که خواهد از آن پند گیرد.
و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره،
ولی تا خدا نخواهد از آن پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش.
از آن همراه در ادامه آیه های قبلی درباره دوزخیان و سبک و شیوه زندگی آنان در دنیا این آیه ها می فرماید: آنان از شنیدن حق و توجه بر راه حق چنان گریزانند که گورخرها از شیرهای بیشه در گریز هستند. مشرکان مکه از دعوت رسول خدا و تلاوت آیات قرآن گریزان بودند و دیگران را نیز از شنیدن کلام رسول خدا منع می کردند، زیرا می ترسیدند جمعیت بیشتری به آن حضرت ایمان بیاورند و گروه ایمان آورندگان به قدرت غالب در مکه تبدیل شوند. یکی از انتظارات سران مشرک مکه این بود که چرا خداوند با یک یک ما فرشته نازل نکرده و آیاتش را مستقیما برای خود ما نفرستاده است. گاه نیز به این مقدار اکتفا نکرده و به پیامبر می گفتند باید نامه مکتوب از جانب خدا برای ما بیاوری که در آن نوشته شده باشد از سوی خداوند به فلانی و فلانی تا به تو ایمان بیاوریم. قرآن در پاسخ این درخواست و خواسته نابجای آنها می‌فرماید: ریشه این سخنان آن است که می‌خواهند قرآن را نپذیرند و از حضور در دادگاه قیامت هراسی ندارند. اگر آنها به قیامت باور داشتند، این همه بهانه‌جویی نکرده و درخواست‌های نامعقول مطرح نمی‌کردند و دوزخ و فرشتگان مأمور آن را به تمسخر نمی گرفتند. آیات پایان بخش سوره مدثر می فرماید: قرآن مایه تذکر و یادآوری است، البته برای کسانی که بخواهند متذکر شوند و حقیقت را دریابند. انسان باید به دنبال شناخت حقیقت باشد تا خداوند اسباب هدایت او را فراهم سازد و او توفیق تذکر یابد. نکته آخر این که تنها خداوند شایستگی دارد که انسان برای او شریک و هممانندی قائل نشود و از نافرمانی او بپرهیزد، زیرا فقط اوست که می تواند انسان را ببخشد و از آمرزش و رحمتش بهره‌مند سازد. یاران، از این آیات می آموزیم که اول عناد و لجاجت و سرکشی و سختی در برابر حق و اعراض از سخن حق یا رویگردانی از سخن حق انسان را به سوی هلاکت و پیش می برد. اون چه انسان را به طرح درخواست‌های نامعقول و نابجا و ناروا می کشاند غرور و تکبر است که انسان بگوید اگر حق بر من نازل شد می پذیرم و اگر بر دیگری نازل شد نمی پذیرم. سوم، سعی کنیم در برابر حق به دنبال بهانه‌جویی نباشیم و از پذیرش آنچه از حق فهمیده ایم سر باز نزنیم. و چهارم، هدایت انسان دو بود یا دو پهلو دارد، یکی خاص و اراده انسان و دیگری لطف و عنایت پروردگار در فراهم کردن زمینه هدایت بشر. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه راهی به سوی نور شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
همراهان همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم. بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. یکی از جمله صالحان به بازار رفت تا بنده‌ای خرد. غلامی را پیش آوردند. مرد صالح غلام را گفت: چه نام داری؟ غلام گفت: فلان. مرد صالح گفت: چه کاری داری؟ غلام گفت: فلان. مرد صالح گفت: نخواهم این را، دیگری را بیاور. غلامی دیگر بیاوردند. بین آن مرد صالح و غلام چنین سوال و جواب رفت: ای مرد، چه نام داری؟ گفت: آنچه تو هم خوانی. پرسید: چه خوری؟ پاسخ داد: آنچه تو هم فرمایی. گفت: چه اختیار کنی؟ در پاسخ گفت: من بنده‌ام، بنده را اختیار چه کار؟ مرد صالح در انتها گفت: آری آری، بنده را با اختیار چه کار؟ این بنده راستین است چون این بنده‌ای را باید خرید. ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهگیری و نابودی چند رئیس پرنده در آسمان اصفهان. مقامات رژیم صهیونیستی ارسال رئیس پرنده ها را تایید کردند. نمایشگاه مشترک بوشهر و تاجیکستان راه اندازی می شود. و ادامه محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. پدافند یا دفاع ضد هوایی شهرهای اصفهان در مرکز ایران و تبریز در استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران صبح روز جمعه چند رئیس پرنده را رهگیری و نابود کردند. در ادامه رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این حمله خرابکارانه از سوی آن انجام شده و عملیات به پایان رسیده است. با این حال تمسخر عملیات نظامی رژیم صهیونیستی که از سوی یکی از وزیران کابینه این رژیم آغاز شده است در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی بعد از سرنگونی سه رئیس پرنده در اصفهان خبر داد که مقامات این رژیم حمله به ایران را خاتمه یافته اعلان کردند. شبکه الجزیره به نقل از کانال 12 رژیم صهیونیستی نوشت، اما اسرائیل وضعیت آماده باش کامل فعلی را حفظ می کند. رسانه های غربی بامداد روز جمعه بعد از شنیده شدن صدای چند انفجار یا ترکش در آسمان اصفهان ادعا کردند که اسرائیل پاسخ عملیات ایران را داده است. حسینی دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق خبر داد که سه رئیس پرنده در آسمان اصفهان با موفقیت رهگیری شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در بیانیه اعلام کرد هیچ آسیبی به هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان وارد نشده است. ایتمر بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل به دنبال انتشار گزارش رسانه‌های غربی درباره صدای ترکش در اصفهان و اعلام رهگیری سه رئیس پرنده تنها با یک کلمه گفت: مسخره است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیشتر هشدار داده بودند که هر گونه تعرض به خاک ایران طی چند ثانیه و با پرقدرت‌تر و گسترده‌تر از عملیات سابق پاسخ داده خواهد شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه وارد آمدن هر گونه آسیبی به سایت‌ها یا مرکزهای هسته‌ای ایران را رد کرد. در پی انتشار گزارش‌های از شنیده شدن صدای ترکش در اصفهان در مرکز ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه نوشت، آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید می‌کند که هیچ خساراتی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است. در همین حال رافائل گراسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی تاکید کرد که تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید در درگیری‌های نظامی هدف قرار گیرند. صبح روز جمعه برخی منبع‌های غربی و صهیونیستی در پی گزارش‌های از شنیده شدن صدای ترکش در شهر اصفهان مدعی حمله موشکی اسرائیل شده بودند. با این حال مقامات ایرانی اعلام کردند که پدافند هوایی ایران به دلیل دیدن برخی اشیاء و رئیس پرنده ها در آسمان شلیک های را در اطراف پایگاه هوایی اصفهان انجام داده است. همچنین منبع های با اعتماد تأکید کردند که تأسیسات هسته‌ای در استان اصفهان در امنیت کامل است و گزارش برخی رسانه‌های خارجی درباره حادثه در این تأسیسات دروغ می‌باشد. ادامه نشر خبرها. استاندار بوشهر در جنوب ایران از راه اندازی نمایشگاه محصولات مشترک این استان و کشور تاجیکستان خبر داد. احمد محمدزاده روز پنجشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر با سفیر تاجیکستان با اشاره به ظرفیت‌های مهم این استان اظهار داشت. استان بوشهر طولانی‌ترین مرز دریایی و ساحل با خلیج فارس دارد و با 5 کشور حاشیه خلیج فارس همسایه است و تولید 74% گاز مصرفی ایران، فعالیت 23 مجتمع پتروشیمی یا صنعت نفت خیمیا و تولید 50% محصولات صنعت پتروشیمی را از دیگر ویژگی‌های استان بوشهر برشمرد و بیان کرد که 93% نفت خام ایران از استان بوشهر صادر می‌شود و در کنار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ظرفیت‌های مهمی در عرصه تولیدات محصولات کشاورزی از جمله خرما، میگو وجود دارد. استاندار بوشهر وجود 6 میلیون درخت نخل و 50% محصول میگو پرورشی را از دیگر توانمندی های استان بوشهر برشمرد و بیان کرد که استان دارای 16 بندر در بخش های مختلف است که ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد انبار لوجستیکی یا نقلیاتی تاجیکستان جهت معادلات تجاری با کشورهای جنوبی خلیج فارس دارد. محمدزاده بندر دیر را یکی از قطب‌های تجارت دریایی با کشور قطر نام برد و افزود استان بوشهر با این ظرفیت‌ها آمادگی توسعه رابطه‌ها با تاجیکستان را دارد و خواستار بررسی تعیین خواهرخواندگی یا برادرخواندگی یکی از شهرهای استان بوشهر با یکی از شهرهای تاجیکستان شد و گفت که تاجیکستان می‌تواند در امر صادرات محصولات مختلف از استان بوشهر اقدام کند. استاندار بوشهر همچنین خواستار راه اندازی نمایشگاه مشترک محصولات استان بوشهر با تاجیکستان و سفربری هیئت‌های تجاری دو کشور برای آشنایی با محصولات در امر توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری شد. همچنین محمدزاده پیشنهاد کرد که با توجه به اینکه تاجیکستان مرز دریایی یا بحری ندارد، از ظرفیت بندرهای استان بوشهر در ساخت انبار پشتیبانی برای صادرات به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس استفاده کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار برخورد قاطع شورای امنیت با جنایت‌ها و قانون شکنی‌های رژیم صهیونیستی شد. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی اوضاع غزه و پیامدهای آن در منطقه برگزار شد، وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری حمله تروریستی و کاملا غیرقانونی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق و اینکه شورای امنیت حتی از صدور یک بیانیه ساده هم در محکومیت آن عاجز ماند گفت:
هیچ دولتی در مقابل
چنین حمله موشکی گستاخانه‌ای به سفارتش ساکت نمی‌ماند و ایران هم گزینه دیگری جز این حمله نظامی نداشت.
در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه‌ای تردید نخواهد کرد.
آقای امیر عبداللهیان در ادامه خواستار برخورد قاطع شورای امنیت با جنایت‌ها و قانون شکنی‌های رژیم صهیونیستی شد.
قویاً از شورای امنیت انتظار می‌رود با تصویب یک قطعنامه جامع، قاطع و تحت فصل 7 منشور ملل متحد نسبت به این موارد اقدام کند. برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، تبادل انسانی اسرا، موظف ساختن رژیم اسرائیل به خروج فوری، کامل و غیر مشروط تمامی نیروهای نظامی و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود. اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل.
وزیر امور خارجه کشورمان دیدارهایی هم با دبیرکل سازمان ملل، وزیر خارجه کشور مالت به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت و همینطور وزیر خارجه اردن داشت. جلسه با سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همینطور نشستی با برخی از اعضای اندیشکده‌های حوزه سیاست خارجی آمریکا از برنامه‌های بعدی وزیر امور خارجه اینجا در نیویورک است. آقای امیر عبداللهیان با تلویزیون NBC نیوز آمریکا هم مصاحبه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت عملیات تنبیهی وعده صادق یک پاسخ موازین واکنش حداقلی و یک طوفان الاقصای ایرانی بود. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری خطیب موقت تهران در خطبه های نماز جمعه شهر تهران به عملیات تنبیهی وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این عملیات یک طوفان الاقصای ایرانی بود، چنانچه کاری که رزمندگان فلسطینی انجام دادن یک طوفان الاقصای فلسطین بود. خطیب جمعه تهران با بیان اینکه این عملیات محاسبات رژیم صهیونیستی را به هم ریخت و قدرت ایران و افزایش سطح بازارندگی جمهوری اسلامی ایران را بر رخ دشمن کشید، خاطر نشان کرد این خط‌شکنی و این بازدارندگی محصول استادگی پای آرمان‌های انقلاب و پای فشردن بر سر آرمان‌های قدس شریف بود. حاج علی اکبری گفت که عملیات وعده صادق از قدرت ایران رونمایی کرد و هیمنی پوشالی یا بیاساس رژیم ساختگی اسرائیل را در هم شکست. برای همین وحدت و یک پارچگی دشمنان ایران اسلامی را ناراحت کرده است. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه تاکید کرد که اگر دشمن وارد ماجراجویی نفت شود، طوری سیلی خواهد خورد که اصلا قابل مقایسه با عملیات تنبیهی وعده صادق نخواهد بود. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول اپریل 2024 در اقدام تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 تن از مشاوران بلندپایه نظامی ایران شد. مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در پکن یا پکن برگزار شد. در این مراسم دریابت دوگانگ معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری خلق چین با سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. همکارمون خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مراسم ویژه با حضور سفرا، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای مختلف در پکن پایتخت چین برگزار شد. در این مراسم اهداف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با سرداران دیپلماسی که همانا صلح، امنیت، اقتدار مشروع، دفاع از منافع و حقوق ملی و کمک به مظلومان منطقه و مظلومان عالم است برای شرکت کنندگان تبیین شد. آقای دکتر محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم در سخنانی گفت امروز در شرایطی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم که نیروهای مسلح ما در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن مستشاران رسمی نظامی ایران که به دعوت دولت سوریه در این کشور مشغول فعالیت بودند و به ویژه حمله نظامی به اماکن دیپلماتیک در دمشق، مجموعی از اقدامات دفاعی علیه پایگاه‌های نظامی این رژیم را به انجام رساندند.
در اینجا لازم می‌دانم از مواضع سازنده دولت جمهوری خلق چین در شورای امنیت سازمان ملل در موضوع حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه تقدیر و تشکر نمایم.
در این مراسم همچنین جناب سرهنگ مشتاقی وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در چین در سخنانی گفت امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از خلیج فارس تا خلیج عدن، از دریای عمان تا دریای مدیترانه، آبهای آزاد و اقیانوس‌ها و با انجام سفر دریایی 360 درجه به دور دنیا اقتدار و حضور خود را در دریاها ثبت و امنیت کشتیرانی و آبراهای دریایی را تأمین می‌نماید.
توانستیم ضمن توسعه دیپلماسی دفاعی نسبت به نمایش اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساسی که در اون قرار داریم اقدام بکنیم.
همچنین در حاشیه این مراسم دریابت دوگانگ معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری خلق چین با سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
در این مراسم با بستگان نظامی بیش از 100 کشور با بخشی از توانمندی‌های نظامی
جمهوری اسلامی ایران
آشنا شدند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
وزیران امور خارجه ایران و امارات در گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو و رایزنی یا مشورت کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات پنجشنبه شب در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آخرین تحولات غزه و ادامه جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و ضرورت توقف هر چه زودتر این جنایت و سرعت بخشیدن در ارسال کمک‌های انسان دوستانه و نیز در خصوص برخی دیگر از تحولات منطقه‌ای رایزنی و تبادل نظر کردند. همچنین طرف‌ها بر توسعه رابطه‌های دوجانبه و برگزاری منظم کمیته‌های مشترک اقتصادی و کنسولی تاکید نمودند. شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات در این تماس تلفنی بر اراده ابوظبی برای توسعه رابطه‌های دوجانبه با تهران در همه زمینه‌ها تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این گفتگوی تلفنی با ابراز تأسف از وقوع سیل سنگین در امارات آمادگی ایران برای کمک به مردمی در معرض سیل را اعلام نمود. بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در امارات و عمان باعث آب گرفتگی بزرگراه‌ها و بناها، اختلال کار فرودگاه و محبوس شدن مردم در خانه‌هایشان شد و زیان‌های جانی و مالی به همراه داشت. همزمان با افزایش تهدید و تنش‌ها در منطقه و رسیدن بحران غزه به نقطه جوش، قشرهای مختلف مردم انگلیس بزرگترین تظاهرات علیه حمایت تسلیحاتی نظام انگلیس از رژیم صهیونیستی را در برابر ساختمان پارلمان انگلیس شکل دادند. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
همزمان با اوجگیری تهدید و تنش‌ها در منطقه و رسیدن بحران غزه به نقطه جوش، قشرهای مختلف مردم انگلیس در فراخوانی فوری و متفاوت از هفته‌های گذشته بزرگترین تظاهرات علیه حمایت تسلیحاتی نظام انگلیس از رژیم اسرائیل را برابر ساختمان پارلمان انگلیس شکل دادند. معترضان توقف فوری جنگ و پایان دادن به فروش بمب و سلاح به رژیم اسرائیل را از مهمترین خواسته های خود اعلام کردند.
مشکل اساسی در خاورمیانه اقدامات خشونتبار رژیم اسرائیل. 75 سال دزدیدن سرزمین فلسطینیان، سرکوب آنان و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و اخیراً حملات هولناک و بی‌وقفه به غزه. اینها ریشه بحران در منطقه است. سوال ما این است، آیا در این شرایط هم دولت بریتانیا باید به ارسال بمب و سلاح به اسرائیل ادامه دهد؟
این عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس رژیم اسرائیل را ریشه تنش و بحران و گسترش جنگ در منطقه می‌داند.
قطعاً معلوم بود که ایران به حمله اسرائیل به کنسولگریش که خاک این کشور محسوب می‌شود پاسخ دهد. اگر می‌خواهیم این دور خشونت پایان یابد، باید اقدامات خشونتبار اسرائیل را متوقف کرد.
معترضان حامیان رژیم اسرائیل به ویژه آمریکا و انگلیس را شریک جنایات اسرائیل دانستند و بر ضرورت برداشتن گام‌های عملی فوری برای مجازات حامیان تسلیحاتی، سیاسی و مالی اسرائیل تاکید کردند.
اومدم در کنار صلح طلبان انگلیسی به دولت‌های آمریکا و انگلیس بگم اندکی شرم کنید و از حمایت اسرائیل دست بردارید. ما دیگه فقط خواهان آتش بس نیستیم. الان به کمتر از استقلال و آزادی کامل سرزمین فلسطینیان راضی نخواهیم شد.
در این قبیل تظاهرات مردمی بیشتر آشکار میشه که همچون 76 سال گذشته رژیم اسرائیل با مخربترین جنگ افسارها و بمب‌ها هم نمیتونه کشور فلسطین رو ببلعه و مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطینی بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. مردم شهرهای مختلف جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تظاهرات و آتش‌بس فوری در بارکه غزه را خواستار شدند. دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک با تجمع در مسیرهای اصلی این دانشگاه با برافراشتن پرچم فلسطین همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند. دانشجویان معترض دانشگاه کلمبیا از مسئولان این دانشگاه خواستند که رابطه با رژیم نسل‌کش اسرائیل را به طور کامل قطع کنند. تظاهر کنندگان شهر اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا آمریکا نیز با توقف کاروان خودرو جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مسیر مرکز فرهنگی این شهر در حالی که پرچم فلسطین در دست داشتند فریاد فلسطین را آزاد کنید سر دادند. شبکه تلویزیونی المیادین هم از برگزاری تظاهرات مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در پایتخت اوروگوئه خبر داد. تظاهر کنندگان توقف نسل‌کشی در باریکی غزه و آزادی هزاران نفر از اسیران فلسطینی را خواستار شدند. شبکه خبری پرس تیوی در گزارش اعلان کرد فعالان مدافع فلسطین برای درخواست توقف ارسال سلاح از کانادا به رژیم صهیونیستی مسیر راه آهن را در تورنتو بستند. فعالان کانادایی در تویتر ببخشید در تورنتو برای درخواست ممنوعیت فوری ارسال سلاح به سرزمین های اشغالی خط راه آهن کانادا به آمریکا را برای بیش از 6 ساعت مسدود کردند یا بستند. رهبری حزب بودوموس در اسپانیا با انتقاد از ریاکاری اتحادیه اروپا در وضع تحریم علیه ایران همزمان با چشم پوشی از جنایت رژیم صهیونیستی این اتحادیه را به همدستی در کشتار فلسطینیان متهم کرد. یون بلارا رهبری حزب چپگرای بودوموس در اسپانیا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شورای اروپا تحریم‌های را علیه ایران به دلیل حمله به اسرائیل تصویب خواهد کرد، همان شورایی که حتی پس از بیش از 3000 قربانی بیگناه نتوانسته هیچ تحریم را علیه نتانیاهو جاری کند. اروپا از طریق ریاکاری این گونه می‌کشد. شارل میشل رئیس شورای اروپا پنجشنبه درباره عملیات تنبیهی وعده صادق جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل گفت که انجام هر کاری برای منزوی کردن ایران دارای اهمیت است. این اتحادیه در حال حاضر تحریم‌های گوناگون علیه ایران جاری کرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پنجشنبه درباره احتمال تشدید سیاست شکست خورده تحریم‌ها علیه ایران گفت ما روندی داریم که انتقال قطعنامه مورد نیاز برای تولید مشک و پهباد را به ایران ممنوع میکند. این روند در ایجول سال 2023 ایجاد شد و اکنون باید بازنگری و آن را گسترش دهیم. پایان نشر خبرها و در ادامه هم بخش ویبگردی را از همکارم آقای امیری میشنوید.
سامانه پرستجه در مطلب به موضوع سفر شوکت میرزیایف به جمهوری تاجیکستان پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف با سفر دولتی وارد شهر دوشنبه شد. طور به پرستجه از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادن، سفر دولتی پرزیدنت کشور همسایه دو روز 18 و 19 اپریل ادامه می‌یابد. در نظر است که ضمن این سفر شوکت میرزیایف با همتای تاجیک خود امام علی رحمان ملاقات کرده مسائل همکاری دو جانبه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اینچنین تحکیم روابط دوستانه دو کشور را بررسی کنند. در این سفر بسته سازشنامه نو همکاری نیز پیش بینی شده است. یادآور می شویم که تاجیکستان و ازبکستان تلاش دارند که گردش مالی بین دو کشور در آینده نزدیک به 1 میلیارد دلار رسانده شود. در مجموع از سال 2018 تا امروز بین دو دولت زیاده از 150 سند بین المللی، بین اداروی و بین حکومتی به امضا رسیده است. سامانه از یپیلوس در مطلب به موضوع کمک های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان به آسیب دیدگان قزاقستان پرداخته نوشته است. ارسال 3,500 تن کمک های بشردوستانه تاجیکستان به آسیب دیدگان قزاقستان. قطار حامل کمک های دیروز براه برآمد و انتظار می رود پگاه دسترس شود. تاجیکستان به اهالی اصل آسیب دیده قزاقستان کمک بشردوستانه می فرستد. وزن عمومی کمک به بیش از 3.5 هزار تن را تشکیل می‌دهد. خبر داد به ازیا پیلوس از کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه در شکل مواد غذایی، سر و لباس، لوازم طبی، مساله ساختمانی و دیگر کالاهای ضروری توسط 61 وگان قطاره و 13 افتماشین روانه کرده شد. کمک های بشردوستانه چون تدبیر فوری آماده گردیده از شهر دوشنبه طریق قطاره در 50 وگان بارکش و از شهر خوجند توسط 11 وگان و 13 ماشین بارکش به سمت جمهوری قزاقستان در حضور نمایندگان مسئول تاجیکستان و قزاقستان براه برآمدند. گفتن از کمیته حالتهای فوق‌العاده. کمک ها را رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده همراهی می کند و پگا 20 اپریل در شهر سریعگش قزاقستان به مسئولین این کشور می سپارد. یادآور می شویم که در نتیجه آبخیزی در 5 منطقه جمهوری قزاقستان 4870 بنای استقامتی ساکنان این منطقه زیر آب مانده و اقتصادیات این کشور خسارات زیادی رسید. حالا در منطقه آفت زده برطرف نمودن عاقبت های آبخیزی، اینچنین تدبیرهای ضد آبخیزی و کارهای نجات دهی فوری ادامه دارد. از آغاز آبخیزی 117694 نفر از جمله 43931 هزار کودک نجات داده شدند. 6887 نفر دیگر در منطقه آبخیزی باقی ماندند. بر اثر آبخیزی که ماه مارس شروع شد، در 8 منطقه قزاقستان وضعیت اضطراری محلی باقی میماند. در عملیات نجات 44000 نفر، بیش از 4.6 هزار تکنیکا و 18 هواپیما شرکت دارد. خبر می‌دهد تاس. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع افتتاح بنای نو سفارت ازبکستان در تاجیکستان پرداخته نوشته است. امامعلی رحمان و شوکت میرزیایف در شهر دوشنبه بنای نو سفارت ازبکستان را افتتاح کردند. مناسبت های دیپلماتی بین تاجیکستان و ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار شده، 10 ساله ها با سفارتخانه ها در تاشکند و تاجیکستان فعالیت دارند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای ازبکستانیش شوکت میرزیایف در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه اشتراک کردند. سران دولت ها با بریدن لنته رمز بنای نو سفارت را مورد بهره برداری قرار داده، به این مناسبت سرود ملی تاجیکستان و ازبکستان صدا داد. سپس امامعلی رحمان و شوکت میرزیایف در کتاب مهمانان عالی مقام با آرزو و نیت های نیک به خاطر تعمیق مناسبات دوستی، برادری و همجواری بین دو کشور سایه دست گذاشتند. افزود دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، مناسبات دیپلماتی بین تاجیکستان و ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار شده، 10 ساله ها با سفارتخانه ها در تاشکند و دوشنبه فعالیت دارند. مورد به ذکر است که چند قبل تاجیکستان و ازبکستان برای همدیگر در پایتخت ها زمین ها جدا کرده بودند. از جمله به جانب ازبکستان در شهر دوشنبه 1.2 هکتار زمین جدا گردیده بود. حکومت ازبکستان در نوبت خود برای تاجیکستان در بروش کوچه های زولفیه خانم و سبزاری شهر تاشکن بیش از 1 هکتار زمین ارائه نمود. جانب تاجیکستان نیز علاقه به ساختمان بنای سفارتش در شهر تاشکند آغاز کرده است. بر اساس لایحه مجمع بناهای سفارت از قرارگاه های راهبر نمایندگی، بنای کنسولی، خانه استقامتی برای کارمندان، تالار ضیافت و مجلسگاه، گذرگاه های نظارتی، توقفگاه ها و میدانچه های ورزشی عبارت می باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. راهگیری و نابودی چند رزپرنده در آسمان اصفهان، مقامات رژیم صهیونیستی ارسال رزپرنده ها را تایید کردند. نمایشگاه مشترک بوشهر و تاجیکستان راه اندازی می شود. و ادامه محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. سپاس که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد.